أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عین آنیه. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در ادامه بررسی آیات جزء 30 قرآن کریم، این نوبت سوره مبارکه الغاشیه را مطرح میکنیم. سوره مبارکه الغاشیه که در ردیف و در شمار سوره های قبل از هجرت و به نام سور مکی نامیده می شود، مانند دیگر سوره های این چنینی علل قاعده پیرامون مباحث اعتقادی اسلام است. این سوره هم عمدتاً در حال هوای قیامت، تذکری به توحید و شاید تعریضی هم به نبوت یعنی اصول سگانه دین رو در مجموعه آیات اون مشاهده خواهید فرمود. اما من به دلیل ذکر یک کلمه خاص در یک روایت تیمنان و تبرکن خدمت عزیزان، سخنی از معصوم رو بازگو میکنم و آیات شریفه این سوره رو انشاءالله پیگیری و آغاز خواهیم کرد. اما وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام، این جمله رو بنده بارها عرض کردم که هنگامی که بحث ثواب القرائه مطرح میشود در آیات شریفه قرآن، سور قرآن، استعذار دارید این چون سوال دوستان هم خیلی گاهی این چنین مطرح میشه، اینطور نیست که این صرف خواندن محض باشد. یعنی اگر فضائلی مطرح میشه، این نیست که هر کسی به هر شیوهی به هر کیفیتی باز کند بخواند بگیم که تمام شد، تمام آنچه فرموده است معصوم در حق او محقق است. به این جمله دقت بفرمایید: من ادمن قراءت حتی هل اتاک حدیث الغاشیه فی فریضت نافلت قشاه الله برحمته فی الدنیا والآخره و آتاه الامن یوم القیامه من عذاب النار. معصوم علیه السلام حضرت صادق در اینجا من ادمن قراءت هل اتاک حدیث الغاشیه، هر کسی که ادمان بر قراءت این سوره مبارکه غاشیه کند، چه در نماز واجب باشد چه در نمازهای مستحب، می پوشاند خداوند او را به رحمت خیش در دنیا و آخرت و او را امان از عذاب قیامت مرحمت می کند. اون چه در این روایت مشاهده می فرمایید، امام کلمه ادمنه رو به کار می برند. ادمان به معنای قرائت مستمر با توجه، با دقت و با نظر، یعنی نه هر نوع قرائتی، هنگامی که استمرار دارد، عمق دارد، اون قرائت مثمر دارای ثمر و اون توجه لازم رو در وجود انسان هنگامی که ایجاد می کند، چنین فعلی رو در مورد این خواندن به کار می برند در کلام عرب. بر تقدیر سوره دارای شأن والا است. روایات مفصلی هم در توجه مراجعه بیشتر به این سوره مبارک از معصومین علیه السلام نقل است. با همین حدیث و همین تبرک آغاز میکنیم که هل اتاک حدیث الغاشیه. مشاهده میفرمایید که سوره شریفه با حرف سوال مطرح میشود: آیا پیامبر به شما رسیده است؟ خبر حدیث غاشیه، شما در مورد غاشیه اطلاعات کافی دارید به بیانی؟ گاهی اشاره شد که نوعاً در قرآن این رویه و روش رو داریم که بسیاری از آیات شریفه قرآن با سوال مطرح میشه. طبعاً اگر خداوند از پیامبر خیش یا از امت سوالی رو مطرح می‌فرماید از انسان‌ها، دیگه این سوال جنبه سوال به معنای استفهام که ندارد. یعنی خداوند که نمی‌خواهد چیزی را از مردم بجوید و بپرسد، بلکه نوع این سوال‌ها استعمال مجازی است. یعنی اینها برای آن است که حس و تشویقی در مخاطبان ایجاد شود، برای آن است که کنجکاوی بیشتر رو تحریک کند در میان انسان‌ها. و این یه روش بسیار زیباست. در آغاز باب گفتگو، یعنی وقتی که یک بار یک کسی با یه جمله سوالی مطلبش رو با شما شروع می‌کند، یه سوالی یه مرتبه از شما می‌کند، شما در انتظار این نبودید که الان مورد سوال قرار گیرید، اما یک باره با یه جمله سوالی کوبنده زیبا این کسی شما را مخاطب قرار میدهد، تمام توجه شما به موضوع و بحث میاد، کاملا به خدمت میاید، اون غفلت به کناری میرود و آمادگی ذهنی بیشتری برای ارتباط در ذهن مخاطب ایجاد میشود. پس بنابراین یه سبک، یه اسلوبه، اسلوب جمله سوالیه در قرآن یکی از روش‌های جذاب در ایجاد ارتباط در آیات بینات قرآن کریم است. فرمود هل اتاک، آیا رسیده است، آمده است به نزد شما پیامبر حدیث القاشیه. کلمه حدیث می‌دانیم که به کار برده نمی‌شود مگر در مواردی که بحث نوی باشد، یعنی مطلب خاصی است، مطلبی است که در دسترس نیست، نکته های جدید و بدیعی به ناس گفته شود که از این کلمه استفاده می شود. حدیث القاشیه، من کلمه عرض کنم، کلمه القاشیه در خود لغت عرب قشا یقشی القشاوه به معنای پوشاندن است. البته هر پوششی رو قشاوه و قشا نمی گویند، پوشش فراگیر. اگر دور یه چیزی رو کاملا دور این هسته رو یه پوششی گرفت، این میشه قشاع، کاملا گرداگرد یه چیزی رو گرفته است. وقتی یه موضوعی فراگیری در پوشش دارد، یه پدیده پوشش فراگیر دارد، در اینجا از این کلمه استفاده میشود، از قشاع یقش. از صفات شب در لغت عرب القاشیه است، لیلة القاشیه، به شب قاشیه میگویند، به دلیل اینکه هنگامی که ظلمت شب میآید فراگیری دارد، همه چیز رو زیر پوشش خودش قرار میدهد، فروگذار نمیکند بخشی رو، به همین خاطر به شب القاشیه گفته میشود. آیا پیامبر شما حدیث و اخبار نوی در مورد اون پدیده فراگیری که کاملا می پوشاند دارید؟ به شما رسیده است؟ این چه موضوعی است که خداوند می خواهد پیامبر رو بیشتر و امت رو فزونتر در جریان این موضوع قرار دهد؟ کلمه قاشیه چیست؟ به دنبال اون وجوحون یوم اذن خاشعه، مطلب روشن شد. یعنی سریعا تا آیه بعد، آیه بعد رو بررسی میکنیم، میدانیم که مراد از این قاشیه بدون تردید چیزی است که مربوط به عالم قیامت است، مربوطی است که به جهان، مربوط به جهان بعدی است و حقایق بعد از آن، که این صفت رو خداوند در اینجا به کار میبندد. اما دقت بفرمایید، این که فرمود حدیث القاشیه، استعذار دارید عزیزان، ما بالاخره با ادله خاصی میاییم به صحنه، دلیل عقل و نقل و شواهدی رو اقامه میکنیم برای ضرورت وجود معاد و جهان آخرت، بحثی هم نیست. یعنی عقلا ثابت است، لیس لوقعتها کاذبه، هیچ قضیه‌ای که واقعا بتواند قیامت رو کذب کند و انکار کند از نظر عقل تا الان محقق نیست. یعنی به هیچ دلیل عقلی نمیتوان انکار مسئله قیامت کرد، به ده ها دلیل میتوان اثبات مسئله قیامت کرد و احیاء موتا، اینو در جای خودش گفته شده است. تک تک ادله عجیبی رو قرآن در اینجا مطرح میکنند، برهان احتراز از عبس، حکمت، عدالت، فراوان. ادله بسیار زیادی رو از خود قرآن از عقل نقل برای ضرورت معاد و قیامت و وجود جهان اخروی استفاده میکنیم و میرسیم به این حقیقت الحمدلله. اما حقایق درونی قیامت، اوضاع و احوالی که بعد از قیامت پیش می آید، شرایطی که انسانها در آن به سر می برند، جزئیات و حال و هوای فضایی که از آن تعبیر به بهشت یا دوزخ می شود که نماد رحمت یا قهر خداوندی است، نه برای عقل روشنه، نه برای حس قابل استفاده است، نه برای شهود و کشف. یعنی از سراح شناختی که ما نوعاً برای رسیدن به مطالب و حقایق استفاده می کنیم، نه از برهان عقل می تونیم برسیم به جزئیات قیامت که در بهشت چه خبر است در جزئیاتون، یا در قیامت نوع عذاب دوزخیان چیست، یا کیفیت حساب خداوند کدام است. ما با هیچ دلیلی از براهین عقلی به جزئیات این فضا هرگز نمی توانیم عزیزان پی ببریم و ره ببریم. به دلیل حس که طبیعی است، این حس محدود ما که یعلمون ظاهرا من حیات دنیا و یه حد ظاهری از این حیات دنیا بیش قد نمی دهد، کجا می تواند به اون مسائل خاص و پیچیده یا اون عالم از جنس دیگر راه پیدا کند و اطلاعاتی کسب کند. از طریق کشف و شهود هم اثبات کشف و شهود، اگر ما بخوایم بگیم کسی با یه مکاشفه یه چیزی فهمیده است، باید این یه شاخصی باشه تا این برهان شهودی به کار آید. باز این برهان شهودی اگر مطابق و موافق با دلیل عقل و نقل بود، میتواند مدلل باشد و دلیلیت داشته باشه، و الا اون برهان شهودی هم به درد نمیخورد، به کاری نمیآید. این تخیلات و توهمات انسان شاید بیش نباشه که ما اسمشو بگذاریم مکاشفه. بنابراین برای رسیدن به حقایق درونی قیامت یک راه بیشتر نیست عزیزان. هیچ کدام از این راه های ما کارایی ندارد. فقط یه راه وجود دارد، اون که ذات باری تعالی پرده رو به کناری بزند و خود پاره از حقایقی که در اون جهان دست میدهد و رخ میدهد، جزئیات مسائل پیچیده اون عالم رو باز کند، بگوید و به ما منتقل شود. یعنی تنها یه راه داریم، اونم وحیه. از طریق وحی میتوان به ظرایف و باریکی های عالم قیامت رسید و جزئیات اون، و این از طریق وحی و از طریق اونچه وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی از طریق وحی دریافت کرده است، فرموده است، اطلاعاتی است که خداوند به او داده است، و اونگاه از طریق ایشان اهل البیت ادرا به ما فی البیت، از طریق وجود مبارک ائمه علیهم السلام به ما پیرامون حال و هوای اون عالم و جزئیات اون داده شده است، و الا هیچ راه دیگری برای ما نیست. حالا این یک گوشه ای از همین پرده برداری هاست. حالا تا که حدیث القاشیه، پیامبر آمده است برای تو جزئیاتی و مطالبی و سخنهای نوی پیرامون قاشیه. اشاره کردیم کلمه القاشیه این صفته به معنای پوشنده فراگیر. خب این مراد از این قیامته، اما ارتباط و نسبت این کلمه قاشیه چیست؟ یعنی اگر این کلمه القاشیه رو صفت بگیریم که مسلم صفت است، یه موصوف محذوفی دارد. بگوییم که هل اتی که حدیث القاشیه، آیا مراد اون عذاب فراگیر اون روز است؟ یعنی آیا خبر عذاب فراگیر قیامت برای تو رسیده است؟ چرا این جمله را عرض میکنم؟ به دلیل خود آیات شریفه قرآن، یقشاهم العذاب. خداوند کلمه قشا یقشی رو در مورد عذاب به کار میبرد، یوم یقشاهم العذاب، وقتی که عذاب میآید فراگیر میشود. یعنی از ویژگی های عقوبت الهی و قهر خداوندی در اون عالم اینه که فراگیری دارد اون عذاب، مجرمان رو کامل در بر میگیرد. ممکنه در دنیا مجرمین به چشم ظاهری ما از چنگال عدالت الهی گریخته اند، یعنی گمان میکنیم که حالا اینا هم فرصت های خوب و لذت های اونچنانی داشتند و مشکلی براشون پیش نیومده است، حالا یه گاهی به دم تیغ عدالت گرفتار آمده اند و چنین و چنان، اما در عالم محاسبه و محاکمه الهی اونجا جایی است که فراگیری کامل و عقوبت خداوندی بر حال و روز مشرکان است، کافران است، فجار است و فراگیری در عذاب خداوندی در حال و روز اونها میبینیم. یه قدری بیایید بحث رو جدی تر کنیم. یعنی یا میتواند القاشیه صفت عذاب الهی باشد، عذاب قاشیه باشد، یا وصف به حال متعلق موصوف باشه، بگیم که یعنی ظرف، وصف به حال ظرف باشه، بگیم عالمی که عذاب آن قاشیه است، این هم با خدایات میسازد. به این بیان اگر بازگو کنیم، القاشیه میشه صفت خود یوم با یک کم و کم و زیاد. القاشیه میشه یوم القاشیه به بیانی. حالا اتا که حدیث و آمده است برای شما گزارش هایی از یوم القاشیه، عالم القاشیه، یعنی عالم و جهان قاشیه. به این معنا خود قیامت قاشیه است. به این معنا القاشیه نه صفت عذاب قیامت بلکه وصفی از کلیت جهان آخرت است، مانند بقیه نامها، مانند یوم الحسره، یوم القیامه، یوم الندامه، یوم القاشیه. به این معنا اصلا خود کلمه القاشیه میشه صفت کل قیامه. حالا چرا به قیامت قاشیه گفته شود؟ حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. همه تون رو، همه انسانها رو گرد می آوریم، همه انسانها جمعناکم بل اولیم، در عرصات قیامت حاضر می شوید و هیچ فروگذار نمی شه هیچ کس ولو احدی. تمام انسان ها که از صلب آدم برون آمدند تا انقراض آدم، همشون در یه مستوای واحد در پیشگاه عدل الهی مواجهه با اعمال و رفتار خودشون می کنند. پس کلمه القاشیه می تواند صفت کل قیامت باشد، مانند بقیه نام های 102 گانه ای که در این کتاب مستطاب برای عالم قیامت مشاهده می کنیم. اون عظمت و فراگیری و پهنای چنین جهانی رو مطرح می کنند. وجوه یومئذ خاشعه. از اینجا بعد از اینکه پرسش شد که حالا بالاخره میدانید نمیدانید مایلید، دیگه مقداری خداوند اشارت میکند به خصوصیات و ویژگی هایی که در اون عالم مطرح در ته چند آیه کوتاه، بسیار کلیدی، خیلی رمزی، عبارات خیلی کوبنده، کوتاه و موجز اما کافی. وجوه یومئذ خاشعه، چهره هایی را میبینی در اون روز پیامبر در اون عالم خاشعه، اینها در نهایت خشوع و سربزیری و افتادگی. کلمه وجوه جمع وجه، مسلم در اینجا صرف چهره مطرح نیست، یعنی مراد از وجه اینجا دیگه طبعا انسان ها، یعنی انسان هایی رو میبینی که چنین حالتی رو دارن. اما علت این که از انسان به وجه تعبیر می شود، همیشه گفته این به دلیل این که در وجود ما انسان ها بخشی که بیشتر از همه نشان دهنده حال و هوای درون ما و شخصیت و تحولات ماست، چهره ماست. رضا به داده بده و از جبین گره بکش. بالاخره اگر رضا نیست، اگر ناپسندی است، اگر غمی است، اگر شادی است، اگر حزن نیست، اندوهی است، ترسی است، نگرانی است، همه کجا دیده میشه؟ ابتدا در چهره دیده میشه. اگر تسلیمه، در چهره دیده میشه. اگر مقابله و ستیزگری است، در چهره دیده میشود که شرار آتش خشم است در نگاه شما. اینا همه در صورت است و حرکات و صورت و چشم و نظر و غیر مشاهده میشود. به همین خاطر انسان ها در قیامت دو وجه دارن، دو چهره دارن، چهره های شادان و خندان و چهره های ذلیل و خوار و پست و آنچنانی، که این رو در مجموعه آیات شریف فراوان میبینیم من جمله این سوره. وجوهن، انسان هایی هستن که چهره هاشون رو که میبینید خاشعه، اینها در نهایت خشوعند، اینها در نهایت ذلت و فروتنی. اون گردن کشانی که در دنیا احساس گردن کشی می کردند، سرفرازی بر خدا و خلق رو ادعا می کردند، نسبت بندگان خدا سرکشی ها داشتند، امروز همه سرها فروهشته، همه ذلیل و خوار در پیشگاه سطوت الهی فرو افتادند. وجوه یومئذ خاشعه. کلمه خاشعه رو به کار میبرد اینجا قرآن، نه خاضعه را، چون خشوع اون ذلتی است که از درون برمیخیزد، تصنعی نیست، می شود انسان به ظاهر به تصنع خودش رو سر به زیر نشان بدهد. اگر چنین شد نامیم خضوع است نه خشوع. خشوع یعنی آنچنان محبت حق دیگه قلب ها و جان های انسان ها رو پر کرده است که محلی نمونده دیگه برای این که بخوان به نوعی تصنع و تظاهری داشته باشن، جانشون به قلبشون به تسخیر سطوت و محبت الهی در آمده است. چنین حالت خشوعی رو این انسان ها پیدا کردن. عاملتون ناسبه، این جماعت رو، این چهره ها رو، این انسان ها رو میبینید که اینها در اون روز عاملتون ناسبه. اینها معلصف عمل کردند اما ناسبند. عامله اند یعنی کار کردند، اینها عمل داشتند اما اعمالی که ناسبتونی، اعمال اینها جنبه نصب داشته است، نه بیش از این. خیلی غم‌انگیز عبارت، بسیار غم‌انگیز. اینها کسانی هستند، اینهایی که امروز چنین سر به زیر فرو بردن، ذلیلانه ایستادند در پیشگاه عدل الهی، که در دنیا بسیار کوشیدند. اینها خیلی اهل کار بودند در دنیا، در حدی اهل کار بودند عاملتون، که خودشون رو هم در تلاششون و در عملشون به نسب انداختند. نسب نفسه و ای اتعبها، نسب به معنای تعب. اینها به گونه عمل کردند در دنیا که به تعب و رنج و مشقت هم خودشون رو افکندند. اما تسلا نارن حامیه، این عمل، این مشقاتی که در دنیا بردن در مسیر و جهتی بود که منتهای الیه اون چیزی نبود جز سلیه در نار. سلی به معنای دخول و پیوستگی. تسلا نارن حامیه، این انسان های صاحب عملی که مشقت در دنیا هم بردند، اندرون نار و دوزخ گداخته الهی فرو می روند امروز و ملازم و اصحاب الجحیم خواهند بود. این چه عملی است که در دنیا انسان وقتی عمل می کند خودش رو هم به مشقت می افکند، اما پایان اون نار و دوزخ خداوندی است. دیگه مشخص میشه اینها اون چه در دنیا عمل کردن هیچ نسب و دخلی به رضای خداوند، خواسته های الهی و فرامین پیامبران خداوند نداشت. اعمال اینها همان بود که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، اینا همان بودن که تمام تلاششون تو این دنیا و زندگی دنیا مصروف شد. اینها به شدت هم کار کردن برای این دنیا، به شدت هم تلاش کردن تو این دنیا، همان گونه که آیات شریفه سوره مبارکه اسراء میگوید، هم خودشون رو در دنیا مصروف کردن، مشقت و زحمت هم کشیدن، اما به عشق دنیا، به انگیزه دنیا، به لذت دنیا، به خوشیهای دنیا و به اعتقاد این که ماورای این دنیا خبری وجود ندارد. حالا امروز مواجه میشن با حقیقتی که پیش روی ایشان عیان است. پس این عمل اعمال زایع شده در دنیای انسان هاست، نه اعمالی که انسان ها عمل میکنند و فردا نتیجه اون را عزیزان میگیرند، نه عملی که قدمول انفسکم مقدم میدارند شیرین و خوش اون رو. اینها اعمالی است که تلاش در دنیا، ذالک مبلغهم من العلم، همه فهمشون دنیوی و نتیجه اون هم همین که چنین جایگاهی رو خداوند به اینها میدهد. اینها در دنیا خیلی هم ممکنه بالاخره کارهای زیادی انجام دادن، اما چه سودی از این عمل عائد اینها شد؟ هیچ. هیچ. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هیچ گیرشون نمیاد، غبار پراکنده است تمام تلاش های دنیویشون. عملی که عزیزان در دنیا در جهت رضای خداوند نباشد، عملی که بر موازین الهی در دنیا قرار نگیرد و در اون استاندارد و چهارچوب نگنجد، همینه. بدانید که جز نسب و تعب باقی نمیماند. یعنی که در روایات داریم گاهی در مورد بعضی ها که بالاخره اینها زندگیشون به گونه ایست که هنگامی که میروند مهنای رفتارشون و اعمالشون از آن دیگران است، خوشی ها و لذت رو دیگران در سرمایه هاشون میبرند، اما تمام مشقت و تمام حساب و کتاب و رنجش از آن خود اینهاست در پاسخگویی. نسبت پیشگاه الهی کم نمی‌شناسیم. افرادی که تمام عمرشون رو به این شیوه گذراندن در اندوختن دنیا، به همه شیوه های مختلف اون متوسل به زر و زور شدن، اما رفتند، هیچ نتیجه ای از تلاششون در این دنیا باقی نمون جز اون که خزانه داری میراث خوارگان کفر است. فرمود تسلا نار حامیه، اینها وارد میشن به آتش و نار حامیه. کلمه حامیه همیشه اشاره شده است، همیم مشدد و مضاعف اون به معنای شدت و حدت حرارت است. این صفت اون مایع گداخته است که اهل جهنم دارند که در نهایت گداختگی است. حمیم، حمام، حمه، تمام مشتقات این کلمه گرما می رو میرساند، اما حامی از ماده حمیم حرارتی است که قابل سنجش نیست. تسقا من عینن آنیه، اینا وارد نار گداخته میشن. تسقا من عینن آنیه، اونگاه نوشانده میشوند. فعل مجهول است، نه اینکه خودشون مایل باشن، نه اگر نستانی به ستم میدهن میخورنند، نه اینکه بخوای بخوری. تسقا من عینن آنیه، اینها خورانده میشوند از سرمنشأ هایی و از چشمه هایی، از محل های جوششی که آنیه است. انا به معنای اون اوج، قرابه، هنگامی که میرسد به اوج داغی و حرارت چیزی، اونگاه این فعل به کار برده میشه. تسقا من عین آنیه، اینها می نوشند از چشمه این که آنیه است، از ماده انا، یعنی رسیده است به اوج حرارت و شدت. وقتی خداوند این رو بگه دیگه نمیتونیم مرزی تعیین کنیم برای این گداختگی، افروختگی. تسقا من عین آنیه، لیس لهم طعام الا من ضریع، هیچی ندارن برای اینکه بخورند، خورانده شوند ابدا. نوشیدنی های گداخته الهی در جانشون میریزد، وجودشون رو میگدازد. رسب من فوق رؤوسهم الحمیم، آیات شریفه ای که واقعا تکان میده، نمیخوام دیگه اشاره کنم. لیس لهم طعام الا من ضریع، هیچی برای خوردن اینها ندارن مگر ضریع. ضریع از ماده زرعه، زراعه به معنای استکانه، خفت، ذلت، خاری. ضریع معنای فاعلی، معنای مفعولی. خوردنی که به اینها میدن چیزیست به نام ضریع. لقویون این رو نوعی گیاهی میدانند به فرهنگ علب و فهم عرب که شوکه در است، خاره، اما نتنه، متعفنه. در روایت هم داریم که پیامبر همینطور میگن، یه چیزی اینطوری میگن. اما خود کلمه ضریع خیلی مهمه که کمتر به این توجه میشه. اینها چیزی که میخورند موجب ذلت و خاری اینهاست. اینها چیزی که میخورند خوراکیست که به ذلت و خاری به اینها داده میشوند. اینها رو خارتر و ذلیلتر میکند آنچه به اینها خورانده میشوند. واقعا این جمله رو دقت بفرمایید، اینه که همه تون زیر لب گاهی زمزمه میکنید، حالا این جمله رو انشاءالله که حدیث است بر زبان جاری میکنید و میگویید در دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرت است. اگر خداوند داره اینجا چشمه ای رو میگوید که آنیه است، اگر طعامی رو میگوید که ذری است، این چیه؟ از کجا میآید؟ همینجاست، همونی که امروز کش شده است، برن فردا درو میکنن، برن جمعش میکنن فردا اهلش. این نیست مگر اون عمل کردی که امروز انسانها با دست خودشان، این همان است که شجره زقومی که فنها شجرتون فی اصل الجحیم، این چه شجره تلخی است که در مرکزیت جهنم اهل جهنم از اون میخورن؟ مگر در جهنم شجره است؟ مگر درخت در این چه درختیه؟ این نیست مگر درخت تلخه؟ اعمال انسان ها که کشتند اینجا دارن فردا میوه شو میخورن و نتیجه شو میبرند. لیس لهم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نوعا غذاهای دنیایی، چنین خوردنی های دنیا که به تعبیر خودمون گاه معده پر کنند، اینها اشباع میکنند انسان رو، بالاخره اون داء الجوع، درد گرسنگی رو کم میکنند. اما اینها کالری زیادی نداره. دوستان سفارش میکنند در تغذیه شما، حالا وقتی رژیم غذایی میدن میگن سالاد رو البته چیزی نریزید بالاش، خود این سالاد رو هر چی میخواید منعی ندارید، مشکلی ندارید، این چند تا میوه و خیار چی چی اینها رو مشکلی ندارید اون چه میخواید بخورید، چون اینا بار کالری نداره، اینها فقط به تعبیر عامیانه عذرخواهی میکنم معده پر کنه، این میشه اشباع میکنه. اما سبزیجات غیره اینها خیلی هاش این حالت رو دارن، چنین حالتی رو دارن. اما گاهی نه، یه غذای کم حجمی اما پرکالوری بسیار این تعیین کننده است و انرژیزاست تو وجود انسان، در چنین حالتی رو دارد. لا یسمن ولا یغنی من جوع، این طعامی که به اینها داده می شود نه اسمان می کند، نه اغنا از جوع می کند، نه معده پر کن است، نه موجب تقویت وجودشان می شود. هیچ کدوم هیچ خاصیتی بر آن نیست مگر کداختن، مگر رقوبت، مگر زجرشون رو بیشتر کند که زری از تو ذلت و خفتشون رو فزونتر می کند. این گروه اول، این وجوهی، این چنینی. باز هم تأکید می کنیم عزیزان، اینهایی که ما می شنویم خداوند اینجا مطرح می کند، اینها از همان چون که با کودک سر و کارت فتاد است. یعنی اینها یه سطوح بسیار پایینی است از توصیفاتی که در مورد جهنم و بعد از اون در مورد بهشت به عمل میاد. اینها نیست حقیقت جهنم، این نیست حقیقت بهشت، این به مقداری است که پست میگویم به مقدار عقول، عیب نبود این بود کار رسول. خداوند به مقدار افهام ما مطرح میکنه از چهره های قهر خودش، از چهره های لطف خودش، و الا حقیقت چیزهای دیگری است که گاهی برده از اون برداشته می شود در بعض از آیات و مخصوصا روایات. گروه دوم، وجوه یومئذ ناعمه. اما پیامبر چهره هایی رو می بینی، انسان هایی رو می بینی که اینها در اون عالم ناعمه اند. ناعمه از ماده نعمه به معنای خوشی و گوارایی. چهره هایی رو میبینی که اثر نعمت، تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، اصلا چهره ها شادان، خندان، با تراوت، خوشنود. اینها همان هایی هستند که لسعی ها راضیه، چهره های شادان، خندان، متنعم به نعیم الهی. و اون گروه عاملت و ناصبه، چه کارها تو دنیا انجام دادن، چه سختی ها کشیدن که هیچ به کارشون نیامد، اندوختن در دنیا تمام زحمت و تلاششون رو رفت، توهی دست و خالی. اما این گروه کسانی هستن که لسعی ها راضیه. اینجا تنوع تعبیر رو دقت می فرمایید، اونجا عمل فرمود، اینجا سعی شد. اصلا سعی، به دنبال سعی همیشه یک صفتی میاد تو کلام عرب، میگن سعی بلیغ، اصلا سعی مبلغه، یعنی انسان رو به مقصد میرساند. سعیانند که به مقصد میرسند، سعی اون تلاش مضاعف. و لیس للانسان الا ما سعا، فرمود اینها سعی بودند در دنیا، از تک تک دقایق و لحظات و ساعاتشون به بهترین شکل ممکن استفاده کردند، شبشون، روزشون، وقتشون، همه چیز اون رو عین بهره برداری، به حسن بهره برداری کردند. و از اون که عمل کردند راضی خواهند بود، لسعیها راضیه، خوشنودن از عملشون در دنیا. خب کی انسان میتواند در اون جهان از اعمال این جهان خوشنود باشد؟ هنگامی که مهر خوشنودی خداوند بر اعمال او در دنیا بخورد عزیزان، دلا نمیشه. رضی الله عنهم و رضوا عن، ابتدا باید رضایت خدا باشه، بعد رضایت انسان حاصل میشه در اون عالم. اگر نباشد رضای الهی خیر، پس اینا اگر سعی کردن، اگر تلاشی کردن، تلاششون هدف اون مشخص بود، به سوی خداوند، مبتنی بر رضای الهی و معیارهای تشریعی. لذا نتیجه اینه که این سعیشون رو در آغوش بگیرن، خوشنود و خندان، چهره ها منبسط و شادان، پا به چنین جهان پر نعمتی میگذارن. لسعیها راضیه. حالا شرایط اینها کجاست؟ چیست؟ فی جنتن عالیه. اینها در جنت و در بهشت هایی هستند بسیار بلند مرتبه. فی جنت عالیه، در مقاماتی هستند فوق العاده دارای بلندی و رفعت. حالا این رو در آیات دیگه هم میبینیم، اگر همه رو کنار هم جمع بکنیم. بالاخره فی جنت عالیه، در یه مقامات بسیار بلند رتبه، جایگاه های والی، بیشتر و علوش میخورد به اون که شأن و منزلت اینها رو برساند به قرینه همه موارد. در یه بهشت هایی که اینها در نهایت علو و جایگاه بلند در میان انسان ها و بندگان خدا قرار دارند. لا تسمع فیها لاغیه. از زیبایی ها و لذت هایی که خداوند برای این مؤمن درون بهشت، برای این مؤمنین درون فضا مطرح می کند اینه که این انسانی که چنین حالتی رو دارد، لا تسمع، این وجوه لا تسمع فیها، نمی شنوند در اون جنت لاغیه. باز این صفت موصوف محذوفی است، یعنی فعلتون لاغیه. خود کلمه لاغیه مستره به معنای لغوه. اینها هیچ سخن لغو و کلام لغوی رو در اونجا نمی شنوند. از مهمترین لذت هایی که خدا در بهشت مطرح می کند همیشه همینه، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. اینا اصلا هیچ سخن لغو بیهوده رنجش آور. ببینید بیشتر مواردی که وجود شما رو به هم می‌ریزد در دنیا، حالتون رو دگرگون می‌کند، غم‌ها رو به جانتون و قلبتون می‌آورند، بیشتر از کجاست؟ از اخباری که می‌شنوید، از گزارشاتی که شما می‌شنوید، مطالبی که به گوشتون میاد، زیدا هم میگن، این سونسو می‌شنوید، به هم می‌ریزد شما رو، غم رو تو قلبتون میارد، خواب رو بر چشمتون شب حرام می‌کند به خاطر این شنیدنی‌ها و از رنجی که از شنیدن انسان می‌برد. حالا در کنار این دیگه بگید تو این شنیدنی‌ها چی پیدا میشه؟ محرم این هوش جز بی‌هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، هر کی از این دهان خارج می‌شود. اگر ناسزاست و سبابی است، اگر حتاکی است، اگر غیبت است، اگر تهمت است، اگر بختان است، هر چه از این دهان به در می آید خریدار اون این گوش می شود. و این رنج بزرگی است که انسان ها در دنیا ولو دهانشون می بندند اما بالاخره این گوششون رو چه بکنند، ولو استماع نکنند اما سماع می کنند. فرمود لا تسمع فیها لاغیه، دیگه از این رنج راحت میشن، دیگه نمیشینن نباطیل و لغویات رو. اون فضا فضایی است که در اون پاکی و طهارت حاکم است، نه چنین مطالب رنجاور و آزاردهنده ای. فیها عین جاریه، در این بهشت ها جاری است، آبهای با تراوت الهی، نعمتهای روان خداوندی در اختیار این ها، شادی اون، تراوت اون و زیبایی اون. فیها سرر مرفوعه، در این بهشت ها قرار دارد سرور مرفوعه. سرور جمع سریر، از ماده سرور می آید. هر تخت بلندی و نشیمنگاه بلندی را سریر نمی گویند. سریر دو ویژگی دارد، یه تختی است که برای شادمانی نصب میشه، دوم تختی است که حالت ارتجاع دارد، خشکی نداره. این دو ویژگی اگر باشه اونگاه میشه سریر، یعنی اون تختی که برای حجله عروس و داماد میگذارن بهش سریر میگن در لغت عرب. باید یک مناسبت شادی این چنینی باشه. فرمود فیها سرر مرفوع. واقعا دقت کنید عزیزان، اون چه خداوند توصیف میکنه از بهشت همون حال و هوای محتوای اعمال این مؤمنان است. این مؤمنانی که در دنیا احتراز و اجتناب از لغوگویی داشتن، لا تسمع فیها لاغیه، اینها که غمها رو از دلها زدودند و شادیها رو بر دل مردمان وارد کردند، فیها سرر مرفوعه. اونهایی که در دنیا شأنشون رو کشیدن بالا از پستیها و خفتها و ذلتها و تن ندادن به این مسائل، فی جنت عالیه. دقیقا اون چه خداوند از بهش میگوید انعکاسات رفتار و اعمال مسند نشینان بهشت در جهان دنیاوی است که چیزی جز این هم نباید باشه. به همین خاطر بالاخره انسان باید نگاه کند ببیند کجای کار هست. فرمود فیها سرر مرفوعه، بسیار سریرهای بلند و جالب، فیها سرر مرفوعه، و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه. بالاخره یه قصه وصف العیش، نصف العیش هست حکایت این آیات. دوستان عزیز، اکواب کوب و اکواب و اباریق و کأس من معین، یعنی مثل این که نوشیدنی های بهشت تو اندازه ها و ظروف مختلف ارائه میشه. دیگه از بهترین موفق ترین عرض به عرض کننده ها اینه که بسته‌بندی هاشون متنوع و مختلف و مطابق ذائقه های متفاوت باشد. بهشت هم نعمت های این چنین است، گاهی به شکل کوب است، گاهی به شکل کأس است، گاهی به اشکال مختلف خداوند این نعمت های خودش رو نوشیدنی های ناب به خودش رو و سقاهم ربهم شرابا طهورا را اون شراب طهور و نعمت های ناب بهشتی رو در قالب های مختلف میده. کوب ظرف های بزرگتر و اکواب و اباریق، اباریق کوچکتر، کأس کوچکتر، هر چه اشتهای شماست بسم الله. با کوب شما میانه دارید. گاهی بالاخره وقتی چیزی به انسان میدن، لیوانو میدن، انسان کم میخوره، حفش میاد تموم بشه، این زود تموم میشه. نه، نگران نباشید. اگر کأسش هست، ابریقش هم هست. به تعبیر عامیانه ما این عرض به خدمتتون ظرف بزرگتر هم هست وسط. اگر باز اونم به چشمتون کم میاد، کوبش هم هست. اون ظرف عالی و سرمنشه اون هم هست. هیچ نگران نباشید، هر سه چشم انسان دیگه در بهش جواب داده میشه، همه چیز اون و لذت اون. فرمود و اکباب و موضوعه، اون هم دقیقا نهاده شده، زیبا، عالی، منظم در اختیار این بهشتیان و این پاکیزه صفاتان. و نمارق و مصفوفه، خب بالاخره وقتی چنین جایگاهی هست، این تخت و این بخت و این لذت و این خوردن و این نوشیدن، دیگه انسان ها دوست میدارن که گاهی هم یک بالاخره یک عرض به خدمتون تکیه‌ای بدهند و یک نفسی چاه کنند و چنین حالتی رو داشته باشند. و نمارق و مصفوفه، نمارق به تعبیر پارسی خودمان بطاقه، به تعبیر عرفا بطاقه، به تعبیر پارسی میشه بگیم پشتی مثلا که تکیه بران بدهند. و نمارق و مصفوفه، اون هم کاملا چیده شده، سفسده شده، آماده، هر شکل اون، هر رنگ اون، هر مدل اون، هر شیوه اون رو میخوان بران تکیه کنند و متکیین علیها متقابلین، بنشینند و نظاره کنند، لذت ببرند، لذت سمع، آرامش کامل رو در وجود خودشون داشته باشند. و زرابی و مبسوسه، و برای اینها مهیاس زرابی یا مبسوسه. کلمه زرابی از کلمات خاص قرآن کریم است. زربیه، زرابی، زربیه، نه زریبه که بعضی ها گفتن. زربیه، زرابی، زربیه. دور نیست این کلمه فارسی باشد، شاید رو نشنیده باشند بعضی از دوستانم. دور نیست این کلمه فارسی باشد. عزربیه ما تو لغت داریم، عزربیه، زربیه. ببینید اولا این لغت به معنای چیزی است که پهن می شود زیر پا، یعنی بساط ها و فرش های عالی زیر پا، کاملا پراکن پهن شده، عالی، خوشمنظر، گسترش یافته، عالی. از ربیه، اینو لغویون با ذکاوت عرب نوشتن در جای خودش که از ربیه، این پارسیست این لغت. از ربیه نسبت میبرد به آذربایجان این لغت و به فرش هایی که بافت این منطقه بوده است عزربیه گفته می شده است. خب الان بالاخره پایتخت فرش ایران تبریز و صدرود و نمی دانم کجا اون منطقه دیگه پایتخت بهترین عرض به خدمتون هنوز هم هستند و از گذشته هم بودند و هم پشم و کرکشون و غیره و غیره و خودشون به اون فرش های بافته ی اونها از ربیه می گفتن. زرابی و مبسوسه، مثل این که بهشتن بالاخره با آذربایجان بی ارتباط نیست. خب بالاخره در قرآن استهزار دارید که بعض از واژگان است که در ادبیات عرب یافت نمیشه. وقتی خداوند می خواد بطائن و هومن استبرق توصیف کند، آه اینا چی می پوشن، عالی هم ثیاب و سندس خضر، وقتی میخواد بهترین لباسهای بهشتیان را مطرح کنه چی بگه؟ کدوم لباس در عرب؟ با کدوم لغت عرب بگه خداوند که اینا به نیست تو ادبیات عرب؟ نداره تو فرهنگ جاهلی، نداره تو فرهنگ عربی. خیلی از چیزها را باید به زبان دیگری گفته بشه. این واژگان باید استبرق ستبرق باید بیاد، سنگردد بریس اگر او را پرنیان خانی و حریر و پرند، باید بیاد کلمات این چنینی از فرهنگ های خاص دیگه وارد بشه تو این کلمه بیاد. لذا میبینید میاد از زبان های دیگر واژگان این چنینی در قرآن و تبدیل میشه به چی؟ به عربی، به تلفظ عربی. فرمود زرابی یا مبسوسه. بسیار خوب، این وجوه نشان داده شد و این چهره ها گفته شد. حالا مثل این که وقتی این توصیفات رو انسان میشنود تو قرآن، یک نشئه ای تو وجودش میاد و یه سوالی هم تو قلبش میاد، شاید با دیگران بگه یا نگه، اما تو دل خودش میگه که در کوی نیکنامان ما را گذر نداده. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، چطور میشه ما هم جزو اینها باشیم؟ کجا ما تو جنت عالیه باشیم؟ کجا زرابی مبسوطه باشیم؟ کجا لا تسمع فیها لاقیه؟ و اینها که چیزی نیست. برید تا اونجا که مالا اینان رهت و لازنان سمعت، نه گوش نه چشم نه بر جانی خطور کرده است. اونجا که در سطوح بعدی نعمتهای الهی میبینیم در بهشت، از کجا میتونیم به اینها برسیم؟ افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. راه شو بهتون میدیم، راه همینجاست، در همین دنیا. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه. شما از معرفت حاصله از آفاق و انفس به این مقامات بلند به یقین خواهید رسید. شما میخواید برسید به این جایگاه های عالی، برید معرفتتون رو تکمیل کنید، برید دنبال معرفت و شناخت تو این دنیا، برید با شناخت به آیات الهی، جلوه های خلقت، عظمت آفرینش در جان و جهان. بالاترین چیزی که خدا به انسان عنایت می کند یقین است عزیزان. راه تحصیل یقین چیست در قرآن؟ و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. راه تحصیل یقین از جان و جهان، دو راه رسیدن به بهشت، طبیعت و شریعت. فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. میخواید برسید به خود بیاد؟ خب بالاخره چیزی که ما داریم همیشه عرض میکنیم دیگه خدمت دوستان، غفلت. اون چه این غفلت رو میزداید نظر است، تعمق است. آیا نظاره نمیکنند به ابل و اشتر که چگونه آفریده شده است؟ اینجا نظاره است، نظره، نه نگاه کردن. این تعمق، دقت، این ارائه شده است، باید این ارائه رو نظر کرد، نه اینکه دید، نه اینکه فقط تماشاش کرد. این رو آیا نظر نمی کنند الان ابل کیف خلقت؟ دیگه این معمول مشخصه چرا خداوند این حیوان رو مطرح می کند. بالاخره به دلیل اینکه این حیوان برای مخاطبان امروز قرآن آشناترینه، آشناترین حیوانه، و در این حال در طول تاریخ ویژگی‌هاش از دست نرفته است. یعنی همانی که بوده است امروز هم برای بشریت همون مظهر العجایب برای خودش، همون خصوصیات رو این حیوان دارد. خب این که فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ببینید به کیفیت خلقش اشاره میکند قرآن، به کاربریش هم اشاره نمیکنه اینجا، به ساختار وجودی یعنی فیزیولوژی این رو، بقیه خصوصیات این حیوان رو مورد توجه قرار میدهد خداوند. این اصطلاح رو داریم ما حیوانات، چهارپایان، چهارپایان اهلی، حلوبه، حلومه، رکوبه، فروشه. چهار تا کار از این حیوانات در میاد، یا شیرشون خوبه، یا گوشتشون خوبه، یا باربریشون خوبه، یا پشم و کرک و پوستشون خوبه، استفاده میکنن برای این انسان ها. اینا خصوصیات دارن. تمام این خصوصیات یک جا، آنچه خوبان همه دارن چطور یک جا دارد؟ خداوند در این حیوان جمع کرده است، به این حیوان داده است، تمام این خصوصیات رو دارد. خصوصیات شیر اون مشخص، یعنی بحثایی که دیگه شاید از حوصله وقت و زمان ما هم خارج باشه، که این پی اچ این شیر شتر منحصره در خصوصیاتش، در هموزت و ترش شدن و نشدنش منحصره این شیر، ویژگی خاصه، با هیچ حیوان نمیشه مقایسش کرد. خب گوشتش هم که بالاخره خیلی از دوستان گاه برای سوء هاضمه های توصیه می کنن، بالاخره اون حالت مزاج حاره این که دارد و برای خیلی ها اون مناسبت هم بالاخره جالب است و قابل توجه است. اگه بحث باربری این حیوان مطرح می شود که تنها حیوان منحصری است در باربری، فیل باید تا چه خصبت اوستان به پای شتر نمی رسد با تمام خصوصیاتش، یعنی خرطوم فیل کار گردن شتر را نمی کند، این مهار گردن رو میگذارد و یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، بلند میشه و بار رو بلند میکند. با چه خصوصیتی؟ صدها خر زیر بار میمانند و یه اشتر یه مرتبه صد چند خروار بار را برمیدارد و بلند میکند با مهار گردنش و اهرم گردنی که داره در جای خودش. هنگام که کرکش مطرح میشه که الان تو دنیا دیگه بهترین عرض به خدمتون کرک مشخص از کجاست، ریشه اونو چطور رو کن که طبیعی و فرق اون با صنعتی چیست، از دوستان عزیز که بالاخره در دنیا صنایع کرکشون معروف است و عرض به خدمتون با همین خصوصیات دارن استفاده میکنن و دارن کار میکنن، هنوز تو دنیا دارن حرف میزنن در صنایع خاص و ویژه دیگه، اون تراز اولهای دنیا سهم دستشون میرسه که بپوشند آنی که از این حیوان به دست میآید. اینها در جای خودش همه من اساس وجود این حیوان رو خداوند، شکل ظاهری رو که نگاه میکنید، گوش کوچک اما شکل خاص، چشم ها با حاشیه خودش، بینی با شکل خاص، محیط آماده فضاهای حاره، آماده فضاهای طوفانی، اونچنان طراحی کیف خلقت و هندسه این رو خداوند مهیا کرده است که شگفتی های خلقت رو خدا در همین حیوان جمع کرده بسیاری از اون رو تو عالم حیوانات اهلی. خب ساختارهای درونیش و توانمندی‌ها و تجزیه و ترکیب متابولیک بدنش رو دیگه گرما و سرما و مقاومت در قبال آب و مقاومت در قبال تشنگی گرسنگی دیگه اینا چیزایی است که دیگه شنیدید و نیاز نیست به گفتن بنده. و در مجموع هم یه وقتی ما منزل در کودکی عرض به خدمتتون در خیابان خاجروی اشتردارا می آوردن چطورهاشون رو می بردن به کشتارگاه، بعد یادمه یه وقتی این خیابان قرق کرده بودن، این شترها مست شده بودن بختی. چه شد اون روز در اون خیابان اون مسیر؟ وقتی این شتر مست میشه اون وقت قدرتشون کف دهانش، بعد میفهمید چه میکنند. حالا 60 تا 50 تا رو میدن زنجیر میکنن دست این بچه 17 ساله، از جلو میکشه میبره شروع میکنه به خواندن که امشب شب مهتابه. اینا هم پشت سرش هم تو دارن میرن. اشتر به شهر عرب در حالت است و طرب، گرزو نیست تو را و کشتب جانبری، به تعبیر سعدی اینم داره با آهنگ اینها درای میکند. چه کرده از خداوند باز تو روح این حیوان با انسان چه تعاملی برقرار کرده است. تنوع دیگه چون بین الایدینی معرض میکنم دی. حالا عرب ها که به اینجا قناعت نمیکنن، اصطلاحی است در کلام عرب میگن ابوال الابل خیر من البانا، بول ابل رو شتر رو اینها گاهی ترجیح میدادن به شیرش. اون هم بالاخره نکاتی بوده است که دیگه حالا توجه دارید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بسیار خوب، این به عنوان یک نمونه ای که هم اون روز اون جامعه خوب میشناخت و هم شما میتوانید. حالا تو روایات داریم اینجا تو همین تفسیر نور الثقلین که امام به این استشهاد میکنن وجود اون بارک معصوم به همین موارد. در توحید از کتاب توحید صدور نقل میشه و در اصل خلقت الهی، این برمان یه جزء ناچیز در خلقت الهی، در بناء خلقت و امارت آفرینش. تو چطور میبینی این بنا رو؟ تا میگی مهندسش کیه، طراحش کیه، چه خوب گچکاری کرده، چه خوب اینجا رو منظم کرده، چه خوب اینجا رو نقش انداخته، چقدر موازنه خوبی در این بنا وجود داره، چه تقارنی وجود دارد. بعد تو این کیف خلقت رو میبینی، بی انصاف نمیگویی که طراح و مهندس و معمار کیست؟ بعد تو اینو نمیگی؟ اینقدر بی انصافی، اینقدر بی خردی میکنی؟ و الى السماء کیف رفعت. نه بیایید بالا. حالا این حیوان کوچک یک نمونه گفتیم، حالا بیاید نگاه کنید اگر شهامت این رو دارید، مرد این میدانید، نگاه کنید به آسمان بالای سرتون، ببینید این سما رو خداوند چگونه رفعت داده است، این کیهان و کهکشان رو ببینید. اون شب اون هفته عرض می کردم نسبت بین زمین رو، کهکشان راه شیری رو، خوشه رو، سنبله رو، دو ابر ماجران رو ببینید. قوقاست، قوقاست. حالا تو این سالهای اخیر یه مقداری بشر نمیدونم از 1900 به این طرف هرچه اومده جلوتر، این تلسکوپ های بزرگ ها به نمسال اون بالاخره چیزهایی دارد میبیند که به حقارت و کوچیکی زمین و خودمون بیشتر متوجه میشیم. و الی السماء کیف رفعت. آیا ببینید، من فقط یه جمله عرض میکنم رد میشم عزیزان، اونجا فرمود کیف خلقت، اینجا میگه کیف رفعت. کیفیت رفعت آسمان با دیدن ما به به امشب چه آسمان زیبای پرستاره ایست هیچیش فهمیده نمیشه. اینی که قرآن داره ارجاع میده انسانها رو به کیف خلقت و کیف رفعت، این شناخت تفصیلی علمی است نه سازج بدوی. یعنی قرآن داره تشویق میکند مسلمان ها را با استرونومی، آسمان شناسی، به فیزیولوژی حیوانی، دارد قرآن ما را به کیفیت ها میبرد. و الالجبال کیف نصبت، و آیا نظر نمی کنند به کوه ها که چگونه نصب شده است؟ میبرد سراغ جئولوژی، برید سراغ زمین، ببینید کیف نصبت، نصب کوه ها را خداوند تعبیر میکند، مثل اینکه زمین کوه ها درش نصب میشن، یعنی همون واقعیتی که این کلغند مخروطی رو معکوس میرید زیر زمین و ریشه های این کوه ها رو میابید، هیمالیا 8000 خورده ای چند برابر اون درون زمین ریشه های اون نصب شده است. از آن می نجنبم که کوه الوندن، با تمام عظمت مجموعه اقلیم های زمین تحت تأثیر چیست؟ آب و هوای اون کوه ها. این ارتباط خاصی که کوه ها با آب و هوای زمین دارن و نقش اساسی که در این ویژه دارن در فرسایش زمین، در نگاهداری زمین، در نگاهداری لایه های درونی و لایه های برونی. و الان جبال کیف نصبت و الان عرض کیف سطحت. فکر نمی کنید این زمین کره است، اما چطور خداوند مسد تأثیر پای شما قرار داده است این کره رو؟ چطور شما اینجا نشستید صبح جمعه در منظر قرآن دارید استماع کلام خدا می کنید، اما این زمین هم میچرخد و میچرخد با صدای مهیبی که اگر صدای چرخش این رو بشنویم کالبد تهی می کنیم، اما دارد این با چه مسطح بودنی زیر پای انسان ها دارد میچرخد. و الان و الى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. پیامبر شما تذکر تو بده. آیا اینها نمیان نگاه کنن، توجه نمی کنن، نمی شناسن این عظمت ها رو و این جلالت ها رو؟ چی رو این چشم ها رو گرفته است که اینها نمی بینند؟ غفلت ها و غبار ها و حجاب هاست. چه چیزی غفلت رو دور می کند؟ تذکر. پیامبر متذکر شد، شما کار خودت بکن. فذکر انما انت مذکر، شما مذکری که این غفلت ها رو از این دل ها برداری و انسان ها رو به پروردگارشون نزدیک کنی. لست علیهم به مسیطر، اما این تذکر شما وقتی فایده دارد که با تو رغبت باشد، یعنی مردم به جان و اشتیاق بیان بپذیرن سخنت رو، تو بگوی اینها به اشتیاق بپذیرند و به شوق و انگیزه به صحنه بیایند. اما اگر بخواد تذکر تو همراه با چیز دیگری باشد اثر نمی کند. این تذکر نمی تواند همراه با تحمیل باشه. لست علیهم به مسیطر، شما مسیطر هم با صاد میتونه باشه هم با سین مثل بساطه. چرا؟ چون آخرش تاه. گفتیم این رو چند حرف داریم که اینا اگر در آخر اسم قرار بگیرن، فعل قرار بگیرن، بعد میتونیم ما صاد سین مثل استخر، مثل صندوق، اینو قاعده ای داریم که گفتم و نوشتم من بعضی جا. لست علیهم به مسیطر، پیامبر تو بر اینها سطر و تسلط، سین تار از همون ماده سطر، شما بر اینها تسلط نداری، چیرگی نداری، مسیطر اینها نیستی پیامبر که بخوای به جبر و قهر اینها رو به ایمان وادار کنی، چون فایده نمی کند، اثر نمی کند. اینی تذکر بده اینها به شوق و رغبت بیایند. الا من تولا و کفر، از جهت ادبی الا می تواند منقطع باشد، یعنی اونهایی که اومدن اومدن، اونهایی که نیومدن پشت کردن، کفر ورزیدن تمام. بلکه معنا کنیم یا استثناء متصل باشه و استثناء کنیم این رو، عرض به خدمتون فذکر انما انت مذکر الا من تولا و کفر، بیان بر تو تذکر بده، اما اگر دیدی پشت کردن رفتن دیگه بلشون کن، فرزن هم دیگه راهشون کن، تا یه جایی تذکر، تا یه جایی دلسوزی. و تولا هم فما انت به مدون و الا رو برگردون، اگر دیدی که پشت کردند و کافرانه به جهد و انکار می روند رهاشون کن. فیعذبه الله العذاب الاکبر، اون کسی که تولی می کند، پشت می کند و می رود، در انتظار باشد که خداوند او را عقوبت می کند، عقوبتی اکبر. الله اکبر، وقتی خدای اکبر می گوید عذاب اکبر، باید وجود انسان آب بشه. اون عذاب اکبر نیست مگر همان عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب شدید و تمام اون چه پیرامون عذاب جهنم میدانیم. فیعذبه الله العذاب الاکبر، که در عالم اکبر است نه در این عالم اصغر. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. اما در مجموع انسان ها بدانند که به سوی ماست ایابشون. پایین کارتا می نویسید وسیله ایاب و ذهاب تا بهشت رضا آماده است. وسیله ایاب و ذهاب. ذهاب یعنی چی؟ رفتن. پس ایاب میشه چی؟ برگشتن. منتها ما تو این کارتامون اول بر می گردیم بعد میریم. می نویسیم وسیله ایاب و ذهاب. حال که باید بگیم وسیله ذهاب و ایاب. حالا فارسی بنویسین شما بگین آمده شد. ببینید آمده، حتی فارسیش هم که بنویسیم میگیم چی؟ آمده شد. همینجا هم اشتباه میکنیم. شدن و آمدن است، نه آمدن و شدن. مثل اینکه دیگه غلط مشهور ذهنی است. ایاب به معنای بازگشتن از ماده آب، رجوع. انهو اواب، کسی رجوع به سوی خداوند. گاهی صفت بزرگان. فرمود ان الینا ایابهم، انسان ها بدونن که رجوعشون به سوی خدا ماست، رجوع به حکم الهی، رجوع به ثواب و عقاب الهی. یه پله بیاد بالاتر، رجوع به حقیقت صفات الهی در عالمی که حقایق عیان می شود. اما ثم ان علینا حسابهم، ثم ان علینا حساب. ما خودمون متعهدیم که حساب تک تک انسان‌ها رو برسیم. خودمون با تمام معیارهای عادلانه، با تمام معیارهای قدرتمندانه حساب انسان‌ها رو می‌رسیم. از یه طرف چون کار با حساب الهی است، آسودگی میاد برای انسان که خداوند. اما وقتی عدالت الهی رو می‌بینیم، عظمت خداوندی رو و کاستی های خودمون تو این حساب پشتمون می لرزد. بعد فریاد برمی آوریم، متضرعانه می گوییم الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. به اینجا که می رسه دیگه باید دست تضرع و نیاز به حضرت بی نیاز به در آوریم. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خب این هم پایان سوره مبارکه الغاشیه که محضر مبارک عزیزان در این نوبت بازگو شد و به پایان رسید. انشاءالله نوبت آینده ادامه مباحث رو در ردیف بعد پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق درک و فهم زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد.